أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب من اگر بخوام به ترتیب کتاب کلام نوین اسلامی مباحث کلام جدید رو بگم، عادتا باید اولین بحثی که ارائه بکنم بحث خداشناسی است، یعنی باید به شبهه‌ای که شبهات جدیدی که تو بحث خداشناسی آمده با اونها بپردازم. البته کتاب کلام نوین اسلامی همونطوری که مستحضرید یک ساختار جدیدی از بحث‌های کلامی است که مباحث کلام جدید هر کدوم در ذیل بحث خودش قرار گرفته، ولی خب یه ابوابی هم به ساختار کلام ما اضافه کردیم. ما معتقدیم بعد از یک سری مقدمات و مبادی باید به بحث‌های خداشناسی پرداخت و بحث کلام از خدا باید شروع بشود. این که بعضی میگن از انسان شروع کنیم، من خیلی موافق نیستم، ولو انسان شناسی خودش یه دانش مستقلی است که از منظر اسلام باید کار بشه، به کارهایی هم شده، کتابهایی هم نوشته شده. ما از خداشناسی بحث رو بعد از مقدمات از خداشناسی شروع کردیم، بعد اولین فعل خدا رو، چون در خداشناسی اثبات خدا و صفات خدا، افعال خدا بحث میشه، بعد وارد اولین فعل خدا که مربوط به حوزه کلام و اعتقادات هست، دین هست، دین پرداخته شده. ولو فلاسفه مثلا از اولین مخلوق که عقل است سخن میگن، اول ما خلق الله العقل، یا اول ما خلق الله نوری. لذا فلاسفه معمولا از عالم عقول به اثبات عالم عقول و مجردات تام و ارواح اینا میپردازن، ولی در کلام چون قرار مثال اعتقادی پرداخته بشود، اعتقاد به در واقع دین و عرض کنم خدمت شما نبوت و امامت اولین افعالی است که بعد از خداشناسی بحث میشه. لذا چون در کلام جدید خیلی از مسائل مسائلی است که به حوزه دین مربوطه، اصل دین ها، نه دین اسلام، مثل اصلا چیستی دین، حقیقت دین. بعضی خب حقیقت دین رو تجربه دینی دانستن، طبیعتاً بحث تجربه دینی باید بیاد. بحث انتظار ما از دین، حالا اگر یک کسی بخواد با نگاه اومانیستی به دین نگاه بکند، میگه انتظار من از دین چیست؟ ما با نگاه خداشناسی میگیم نیاز بشر به دین چیست، یا اضطرار بشر به دین چیست، یا انتظار دین از بشر چیست. اما اونایی که تفکر اومانیستی دارن، خود طرح انتظار بشر از دین مطرح میکنن. حالا ما ولو توجیه کردیم به یه معنا، هم با مبانی ما یه تعبیرم میتونه درست در بیاد که حالا در جای خودش خواهم گفت. یا مثلا بحث دیگری هست به نام بحث منشأ دین، که جز اولین مسائل کلام جدید و الهیات مدرن هست، که از امثال فروید و مارکس و دیگران به این بحث پرداختن و ما حتما میگیم این بحثو. یه بحث دیگری که در کلام جدید بهش میپردازن بحث ایمان دینی است، که حقیقت ایمان چیست. من فکر میکنم اگر دوستان موافق باشن به این مسئله هم اشاره بکنیم، ولو ایمان دینی از بحثی است که در کلام سنتی هم بهش پرداخته شده، ولی چون بعضی از مباحث جدید داره اون مباحث جدید رو من عرض بکنم. و یکی دیگه بحث پلورالیسم دینی است و به این شکل بحث‌های دین شناسی تمام میشه، بعد وارد نبوت و امامت میشیم. ولی چون ما نمیخوایم در این دوره به مسائل کلام سنتی بپردازیم، به اون مطالبی که در الهیات مدرن پرداخته شده و به عنوان شبهه بعضن در جامعه ما مطرح است، اونها رو فقط اشاره میکنیم. ازا طبیعتاً بعد اول بحث خداشناسی رو بگیم، بعد دین شناسی، و در دین شناسی هم طبیعتاً اولین بحث چیستی و حقیقت دین هست. خب این یک نکته. نکته دیگر، خب ما در جلسات گذشته یه بحث های مقدماتی داشتیم، چیستی کلام رو گفتیم، چیستی کلام جدید رو گفتیم و نسبت کلام با علوم همگونه دیگه مثل فلسفه دین و روانشناسی دین، جامعه شناسی دین گفته شد، فلسفه دین گفته شد و همچنین تبیین دقیقی از الهیات مدرن دادیم و ماهیت مدرن و حقیقت مدرن و اینکه پروتستان ها الهیات مدرن رو تأسیس کردن، یعنی الهیاتی متأثر از دستاوردهای مدرن، حالا دستاوردهای اون که عبارت است از همون مثلث که گوهر مدرنه، اومانیسم، سکولاریسم و سوبژکتیویسم، متأثر از اون باشه، یا متأثر از علم مدرن، یا متأثر از صنعت مدرن، یا متأثر از علوم انسانی مدرن، یا متأثر از ایدئولوژی های مدرن، خلاصه حتی متأثر از سبک زندگی مدرن. توجه دارید، مثلا اینکه سبک زندگی خانواده رو عوض بکنن و مثلا ازدواج همجنس گرایان و ازدواج با حیوانات و امثال ذلک، که حتی بعضی از پروتستان ها تا این حد رفتن و الهیاتشون متأثر از سبک زندگی مدرن هست. از اگر اون سیر از بالا به پایین رو بگیم، آخرین مرحله سبک زندگی باشه، سبک زندگی مدرن، اولینش هم اون مثلث عرض کنم گوهر مدرنیته باشد، وسطش دیگه از اون بالا میشه فلسفه مدرن، علم علوم طبیعی مدرن، علوم مهندسی مدرن، علوم انسانی مدرن، صنعت و تکنولوژی مدرن و عرض کنم خدمت شما علوم هنری مدرن، بعد ایدئولوژی های مدرن که البته ایدئولوژی مدرن بر علوم انسانی مدرن هم تاثیرگذار بوده، و بعدش نظام های اجتماعی مدرن شکل گرفته. بعد از ایدئولوژی ها نظام های اجتماعی مدرن مثل نظام بیمه، تامین اجتماعی، بانک، امثال ذلک، که نظام های مالی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و ایناست. و بعدش هم که این نظام های اجتماعی رو سبک زندگی مدرن تأثیر گذاشته و سبک زندگی مدرن رو به وجود آورده. اینا رو بحث کردیم. یه بحث مقدماتی دیگر از قبل از بحث خداشناسی که به اونم خوبه اشاره کنیم، چون از بحث های جدیدی است که مطرح شده، بحث معقولیت پذیری یا اثبات پذیری گزارای دینی است که میشه گفت از پوزیتیویست ها و پوزیتیویست های منطقی، حلقه وین، که در نیمه اول قرن بیستم پدید آمد. خود پوزیتیویسم از قرن 19 هم توسط اگوست کونت پدید آمد و یک جوامع بشری رو به سه دسته تقسیم، سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول انسان‌های دیندار که با مفاهیم دینی به تبیین عالم طبیعت می‌پرداختند، مثل روح و جن و تصاد مثلا عرض کنم امثال ذلک، و مرحله دوم تبیین فلسفی است که از عالم طبیعت شده، مثل علت و معلول و جوهر و عرض و امثال ذلک، و مرحله سوم ایشون میگه مرحله علمه که ما با مفاهیم علم به تبیین عالم می‌پردازیم. عالم رو هم فقط عالم طبیعت میدونست اگوست کونت، ماتریالیست بود، لذا از مفاهیمی در علم مثل مولکول و سلول و الکترون و پروتون و اینا استفاده میشه و میگه دیگه دوره فلسفه و دین سپری شده است، الان دوره علم است. و پوزیتیویسم، پوزیتیویزم یعنی در واقع اصالت تحقق، یعنی اصالت تجربه رو در واقع جا انداخت و تثبیت کرده در اون زمان خودشون، تقریبا میشه گفت خیلی تونست تاثیرگذار باشه. بعد یک دینی هم ایشون میگن ساخت به نام اومانیسم، اومانیسم به عنوان یک دین مذهب مطرح کرد که حتی یک آداب و سلوک و مناسکی هم تعریف کرد و به هر حال مقلدانش تبعیت میکرد. بعد در قرن بیستم، نیمه اول قرن بیستم، در حلقه وین آقای شلیک آمد یه گروهی رو از فیزیکدانان و شیمیدانان، زیستشناسان و خلاصه ریاضیدانان رو جمع کرد و پوزیتیویسم منطقی رو آورد. پوزیتیویسم منطقی با پوزیتیویسم فرقش این بود که پوزیتیویسم فقط از استقرا و آزمایش و اینا و تجربه استفاده میکرد، ولی پوزیتیویسم منطقی استقرا و قیاس رو با هم ترکیب میکنه. در اگر دوستان خواستن هم در کتاب فلسفه شناخت هم در کتاب انتظارات بشر از دین یه توضیحاتی در پوزیتیویسم و متدولوژیش دادم. روششون روش طبیعی است به اصطلاح. خب این پوزیتیویسم منطقی به تبع پوزیتیویسم گفتن که اصلا گزارای دینی معنادار نیستن، یعنی اصل معقولیت و معناداری گزار دینی رو زیر سوال بردن. بعضی دیگه بعدن آمدن گفتن نه، گزار دینی معنادار هستن اما اثبات پذیر نیستن. بعضی هم معناداری و اثبات پذیری رو با هم ادغام کردن که حالا توضیحش رو خدمتون عرض میکنم. در واقع پس ما الان میخواییم وارد این بحث بشیم که آیا گزارای دینی معنادارن، معقولیت پذیرن، آیا اثبات پذیرن. تو این حوزه میخواییم یه مباحثی رو خدمتون عرض بکنیم به عنوان در واقع بحث مقدماتیه، چون وقتی میخواییم وارد خداشناسی، دینشناسی اینا بشیم، اول بعد روشن بشه اصلا گزارای دینی معنادار هستن یا نیستن و آیا اثبات پذیر هستن یا نیستن. پوزیتیویست ها اومدن گفتن گزارای دینی معنادار نیستن. حالا معنا یعنی چی؟ معنای معنا، اینم یه بحث خیلی جدی است که اصلا معنای معنا در اصول فقه شما بحث مدالیل و معانی گزاره ها رو یا واژه ها رو بحث میکنید که گاهی خود دلالت تصوری است، گاهی خود دلالت تصدیقی اولی ثانوی است، دلالت استعمالی جدی و امثال ذلک که در اصول فقه خونده اید. این انواع دلالت ها یه پیشفرضی داره و اون که اصلا معنا چیه، معنای معنا. معمولا فیلسوفان تحلیل زبانی به این بحث میپردازن. 7-8 تا دیدگاه در این باب هست که در کتاب گستری شریعت که 20 و چند سال پیش ما تدوین کردیم اونجا معانی معنا رو توضیح دادیم. پوزیتیویست ها وقتی میگن گزارای دینی معنا دار نیستن، میدونید معنا رو یعنی مفهوم مطابق با واقع میدونن، چون پوزیتیویست ها واقع رو فقط عالم تجربه می دانند ولا غیر، همین عالم طبیعت می دانند ولا غیر، عالم طبیعتی که با روش تجربی به دست میاد ولا غیر. لذا معنا یعنی مطابقت با واقع تجربی، واقع طبیعی که این مطابقت رو با روش تجربی میشه فهمید. ازا معناداری رو میشه گفت تجربه پذیری اینا معنا میکردن. ازا گزاره‌ای که تجربه پذیر باشد معنادار است و معنادار بودن یعنی تجربه پذیری. حالا چه تجربه اثبات کند آن را یا اثبات نکند، ابطال کند آن را، در هر دو صورت معنادار است. مثلا فرض کنید اگه کسی بگوید الان گزاره این گزاره بگه الان شب است، خب این گزاره تجربه پذیره. خب میریم بیرون میبینیم آفتاب، هوا روشنه، شب نیست، طلوع آفتاب هست، غروب آفتاب نیست و میگیم این گزاره معنادار است، تجربه پذیر است، ولی باطل است، غلط است، کاذب است، مطابق واقع نیست. پس در واقع پوزیتیویست ها اومده گفتن گزاره ای که تجربه پذیر است معنادار است. حالا یا تجربه اثبات میکنه مطابق با واقع است که میشه صادق، یا مطابق واقع نیست میشه کاذب. پس گزاره معنادار یعنی گزاره تجربه پذیر یا صادق است یا کاذب است. وقت چون گزاره دینی مربوط به ماوراء طبیعت است، فرا طبیعی است، اصلا تجربه پذیر نیستن. خدا هست که تجربه پذیر نیست، عرض کنم وحی هست که تجربه پذیر نیست. اینا چون تجربه پذیر نیستن پس اصلا این گزارا معنادار نیستن. وقتی معنادار نباشد دیگه اصلا بحث از صدق و کذب مطرح نیست. پس این گزارا نه صادقن نه کاذبن. پس گزاراها یا صادقن یا کاذبن. یا نه صادقن نه کاذبن. یعنی اینطور باید بگیم، گزارا یا معنا دارن یا بی معنا. گزارایی که معنا دار نیستن نه صادقن نه کاذب، گزارایی که معنا دارن یا صادقن یا کاذب. و این معناداری هم وصف جمله است ها، نه وصف مفردات. ما تو ادبیات معناداری رو یعنی مهمل و مستعمل رو از اقسام تصورات دانستیم. مثلا میگیم که کلمه یا مهمل است یا مستعمل است. زید مستعمل است، دیز مهمل است. یعنی واژه‌ای که وضع در معنایی نشده باشد این مهمل است. توجه ده، معنا نداره. اینها بحث معناداری بی معنی رو گزاره نبردن، رو مفردات و واژه نبردن، رو گزاره ها بردن. و به این بیان گفتن گزاره دینی اصلا معنادار نیستن. گزاره اخلاقی رو هم همینطور میگن. یه سری گزاره اخلاقی یه سری احساساتی است که آدما از احساساتشون گزارش میدن. عدالت خوب احساس این رو داره. مثل آدمایی که مثلا از رنگ زرد یکی خوشش میاد، یکی رنگ قرمز خوشش میاد، یکی رنگ آبی خوشش میاد. این در واقع یکی احساساتی است، بیان احساسات درونی است. گزارای پس گزارا یا گزارای مثلا تجربی هم که معنا دارن، مثل علوم تجربی استفاده میشه، یا گزاراها مثلا دینی هم که بیمعنان، یا گزار اخلاقی هم، اینا هم در واقع بیمعنان، اما حالا بیان احساسات درونیست. یا گزار ریاضی هم، گزار ریاضی همه توتولوژی هم، ضرورت به شرط محمول هم، مثل دو دو تا چهار تا، یعنی محمول همانیست که از موضوع بیرون میاد و بر موضوع هم میشود. توجه دارید. این عرض کنم محضر مبارکتون اقسام حالا گزاره. لذا گزاره فلسفی متافیزیکی را اینا میگفتن گزاره بی‌معنا. بنابراین اینا با فلسفه به معنای متافیزیک موافق نبودن و مقابل این فلسفه ایستادن. خدمت شما عرض کنم که خب حالا اینجا این نکته هم توجه کنید. بعضی گزارهای ظاهرا ممکنه طبیعی و تجربی باشن، حتی اونا هم ممکنه بی‌معنا باشن. مثلا مثالی که میزنن اینه، مثلا اگه کسی بگوید، فرض کنید حالا یه جمله‌ای که نظر صرف و نحوی مشکلی نداشته باشه، ترکیب جمله مشکل نداشته باشه، ولی معنی فاعل و مفعول و حال و تمیز و همه ایناش مثلا باشه، اما باز میگن بی‌معناست. مثلا یک کسی بگوید که عرض کنم خدمتتون هوا بر عرض کنم خدمت شما سلول های بدن انسان سجده کرد مثلا، یا مثلا خضوع خاضع شد، نمیدونم این چی، یا مثلا فرض کنید پرید در قلب انسان پرید. خب این جمله مثلا هوا در قلب انسان پرید، این جمله از نظر صرف و نحوی مشکل نداره، ولی جمله بی‌معنایی است. حالا یا مثال دیگه ای که ذکر میکنن اینه که، حالا این مثال قبلی از خودم بود، ولی مثال که ذکر میکنن بعضی از پوزیتیویست ها میگن اگه کسی بگوید این جمله رو بگه همه عروسک های دنیا وقتی که همه انسان ها خوابن و همه دوربین ها خاموشن با هم سخن میگوین. ببین جمله ظاهرا معنا داره، ولی از نظر پوزیتیویست ها بی‌معناست، چون این نمیشه اثباتش کرد، نمیشه ابطالش کرد. یعنی تا یک کسی بخواد اینو تجربه کنه یا باید بیدار بشه یا با دوربینی مثلا ببینه. خب تا یه دوربینی به کار بیفته یا انسانی بیدار بشه دیگه عروسک ها با هم حرف نمیزنن. لذا این گزاره تجربه پذیر نیست، لذا میگن این گزاره بی‌معناست. گزاره دینی رو هم به همین شکل بی‌معنا دانستن. خب حالا بعضی خدمت رو عرض کنم، حالا در نقد این حرف گفتن که خود غربی ها، اینو نقدش که غربی ها ذکر کردن، که چون میدونید هم پوپر هم ویتکنشتاین اینا زمانی جز حلقه وین نبودن چون سنشون اقتضا نمی‌کرد، ولی طرفدار پوزیتیویسم منطقی بودن، چون حلقه وین مثلا کارناب جز آخرین کسانی است که به این حلقه پیوست. بعد آیه شلیک توسط یک شاگرداش با اسلحه شلیک کردن بهش کشته شد و حلقه وین متلاشی شد تقریبا. بعدش پوپر و ویتکنشتاین اومدن احیا کردن پوزیتیویسم منطقی رو، بعد خودشون هم شدن جزء منتقدین. لذا این که میگن ویتکنشتاین متقدم ویتکنشتاین متأخر، به خاطر اینه. ویتکنشتاین متقدم طرفدار پوزیتیویسم منطقیه، ویتکنشتاین متأخر مخالف پوزیتیویسم منطقی است، که عرض میکنم مخالفتش در چی بود. پوپر رو دیگه الان نمیگن پوپر متقدم متأخر، ولی پوپری که الان معروفه پوپری است که فلسفه علم و نظری ابطال پذیری رو قائل است. خب اینا اومدن نقدایی کردن به پوزیتیویسم منطقی، گفتن که این پوزیتیویسم منطقی که میگه تن، یعنی ادعاش این ادعای اصلیش اینه که تنها گزاره معنا دار است که تجربه پذیر باشد. هر گزاره معناداری تجربه پذیر است. توجه این ادعا، خود این ادعا تجربه پذیر نیست. این که هر گزاره معناداری تجربه پذیر است، این هر از کجا آمده؟ چطور این کلیت به دست آمد؟ آیا با تجربه این کلیت به دست آمد؟ تجربه که میده کلیت رو ما بده، پس تجربه پذیر نیست، پس معنادار نیست. سر ریشه، یعنی آب از سرچشمه بسته شد. عربا به این تعبیر میکنن انتحار ها به یدا، با دست خودشون انتحار پیدا میکنن، رو شاخ بن میبارد، خب میفته زمین دیگه. خب و اشکالات دیگری که بر پوزیتیویسم منطقی گرفتن. بعد اومدن یک کسانی مثل ویتکنشتاین متأخر اومدن گفتن اصلا ما بیایم معنای معنا رو عوض کنیم، بگیم گزاره‌ای که کار کردی دارد، نقشی دارد، یعنی زبان اون گزاره، چون فلسفه تحلیلی رو دیگه در واقع ابداع کردن ویتکنشتاین متأخر، گفتن اون زبان و گزاره زبانی وقتی معنادار است که کار کردی داشته باشه، نقشی داشته باشه. خدمت رو عرض کنم که لذا ولو تجربه پذیر هم نباشه، ولو اصلا مطابق با واقع هم نباشه، به تعبیر ما در بحث علم اصول گزارا یا اخباری هن یا انشایی هن. گزار اخباری حکایت از واقع میکنن، حالا یا مطابق واقع هن یا مطابق نیستن، ولی حکایتگری از واقع دارن. اما گزار انشایی از سنخ حکایتگری نیستن، فعلا یک کارن، به تعبیر غربی ها سپیچ اکتن، فعل زبانی هن. یعنی در واقع یک کاری است که با زبان انجام میشه. چطور آدم یافته کاری با دستش با پاش انجام میده، یک کاری هم آدم با زبان انجام میده. یکی از کارهای زبان حکایتگری است که میشه گزاره اخباری، اما فقط کار زبان حکایتگری نیست، کاری دیگه هم انجام میده. انسان کار خود با زبان اصلا آدمی رو له میکنه، آدمی رو بالا میبره پایین میاره. زبان، توجه دارید، خورد میکنه، زایعش میکنه، یا مثلا شخصیت اعتبار بهش میده، توجه دارید. لذا هر که قدرت زبانی بالاتر داشته باشه میتونه کارکرده بیشتری هم داشته باشه، توجه دارید. بعضی از هم تحلیلگران غربی میگن یکی از علتهای موفقیت مقام معظم رهبری قدرت زبانی اوست، نه اینکه او ادیب بوده، شاعر ادیب با انس با ادبیات داشته و ادبا رو میشناخته و قدرت خطابه و بیان بالایی داشته، لذا تونسته در واقع تأثیرگذاری بیشتری هم داشته باشه و مردم ایران رو، جمع کثیری از مردم ایران رو و اکثریت مردم ایران رو به خودش جذب بکنه و جلب بکنه و حکومتش موفقیت داشته باشه. این کارکردهای زبان هست، توجه دارید، که خیلی حالا مثلا چامسکی یکی از زبانشناسان معروفی است که تو این زمینه بحث‌های مهمی دارن. خود ما هم در میراث گذشتمون خیلی حرفای عمیقی داریم، مثلا همین کتاب مختصر و متول تفتازانی که متاسفانه دیگه کنار رفته، یه بحثی اول این کتاب هست، هر دو کتاب درباره همین به تعبیر بنده کارکردهای زبان. اینکه زبان نقش تمنی داره، ترجی داره، نفرین داره، دعا داره، استفهام داره، کارهای کارکرده مختلفی که زبان دارن، که بعضا علمای اصول هم به این بحثا پرداختن. خدمتتون عرض کنم اگر به کتاب قوانین مراجعه بکنید یا کتاب عرض کنم فصول مرحوم محمد حسین اصفهانی و کتاب حاشیه اکرم کتاب هدایت المسترشدین، کتاب حاشیه بر معالم اخوی عاشق محمد تقی، عاشق تقی در واقع برادر عاشق محمد حسین اصفهانی. اینا خیلی این بحث مباحث الفاظ خیلی به بحثای زبانی پرداختن، خلافا لمرحوم آخوند که خیلی این بحثا رو کم کرده. یعنی شما نگاه کنید آخوند به اقل این بحثا مثلا الان مشتق رو بهش پرداخته، توجه دارید، اما اون بزرگواران نه مفصل تفصیلا بحث کردن. یعنی بحث‌های زبان و کارکردهای زبانی که در اصول واقعا کاربرد داره. ما باید ببینیم مثلا کلام امام معصوم کجا کارکرد اخباری داره یا کارکرد مثلا سمبولیک و نمادین داره، توجه دارید. مثلا عرض کنم خدمت شما یه بحثی ما در مباحث خداشناسی داریم به نام، عرض کنم خدمت، تو خداشناسی فطری که در همین کتاب عرض کنم خدمت شما کلام نوین اسلامی هم بهش پرداختیم. و حالا مثلا مختصر این آیه علم احد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، یا مثلا فرض کنید آیه 172 سوره اعراف یا اقیم وجهک للدین حنیفا از اخذ بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، آیه 172 سوره اعراف و بحث فطرت هست. من اخیراً یه 6-7 جلسه تفسیر این آیه پیمان یا آیه زر رو داشتم که توی کانال هست، دوستان مگر گوش بدن بد نیست. تقریبا عمده مطالب رو اینجا ذکر کردیم. خب بعضی خیلی از شخصیت ها حتی مثلا از شیخ مفید گرفته سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا تا بیایید مثلا فرض کنید حالا بزرگان دیگر، معتقدن که این اصلا یه زبان از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور امزوریت هم، این در واقع یک زبان تکوینه، یعنی نمادینه. اصلا خدای سبحان مثلا عالمی نبوده به نام عالم زر که در اونجا گفتگوی الست رو برب بکن خالو بلا صورت بگیر. و بعضی دیگه میگن نه واقعا این عالم زر بوده که بنده جز همین دسته هستم. و یه کتاب خیلی زی قیمتی مرحوم علامه امینی هم نوشته به نام المقاصد العلیه که مفصل چند صد صفحه به همین آیه پرداخته. ما برحال روایات مختلفی که در این باب هست سندن و دلالتن در این صحبت هامون بحث کردیم که انشاءالله دوستان گوش بدن خوبه. خب یه بحث زبانی است. یعنی قبل از این که ما به اصلا معنای آیه بپردازیم باید این رو روشن کنیم که این زبان، زبان نمادین، زبان تکوینی. آیا این زبان، زبان آیا این زبان، زبان تکوینی، زبان نمادین، یا زبان مثلا واقعی است، اخبار، توجه دارید. خب اینو بحثایی است که خلاصه دارن واقعی ویتگنشتاین متأخر و بعضی شخصیت دیگه مثل کریپکی و دیگران آمدن بحثایی تو فلسفه تحلیلی داشتن و گفتن مثلا یکی از کارکردهای زبان، یکی از کارکردهای زبان انشالله که صدا میاد، یکی از کارکردهای زبان این است که انسان رو عرض کنم خدمتتون مثلا به آرامشی سوق میده. مثلا وقتی کسی میره عیادت یه بیماری بهش میگه که خداوند انشالله شفایت میده، خداوند انشالله مثلا توجه بهت داره، امام زمان یارت هست، ببین خبر اخبار ظاهره. ولی میگه این اصلا نمیخواد بگه حالا خدایی هست، امام زمانی هست، نه میخواد فقط بگه یه چیزی بگه که این بیمار آرامش پیدا کنه، دردش کاهش پیدا کنه. این کار کرده داره. پس زبان اگر فقط اخبار بود معناداری پوزیتیویست‌های منطقی درست بود، ولی اگر ما انشا و کارکرده دیگر زبان رو قائل بشویم میتونه گزاره خیلی گزاره معنادار هم باشن. پس بنابراین گزارای دینی چون چنین کار کردی دارن گزارای معناداری هم توجه دارید، ولی از اون ور نتیجه میگیرن ولی نمیتونیم اثبات کنیم خدایی هست، نمیتونیم اثبات کنیم که وحی هست، معادی هست. اثبات پذیری رو قبول ندارن، اما معناداری رو در واقع و معقولیت رو پذیرفتن. توجه دارید. خب ما در واقع در نقدی که اصل این حرف، البته حرف درستی است که گزارا معناداری گزارا فقط به حکایت از واقع نیست، به کارکرد دیگر هم هست، ولی نباید از اون ور بیفتیم و حکایتگری و مطابقت با واقع رو نفی کنیم. به هر حال گزاراها گزارای دینی یا اخباری یا انشایی هم. توجه دارید. ما برای از قضا ما غیر از این که معتقدیم به معناداری، یعنی به این معنا که هر گزاره‌ای که حتی به همین معنا هر گزاره‌ای که اثبات پذیر باشد معنادار است، ولی کی گفته اثبات پذیری فقط اثبات پذیری تجربی است؟ کی گفته اثبات پذیری فقط اثبات پذیری تجربی است؟ کی گفته اصلا عالم فقط عالم طبیعت است؟ ما در واقع با توجه به بحث‌های معرفت شناسی، اصلا کاری به دین هم نداریم، کاری به آموزه دینی هم نداریم، میگیم آقا به هر حال یک گزارای بدیهی وجود دارد که گزاره اولیات هم هستن، یعنی حتی فطریات هم نمیگیم که قضا یا قیاسات هم معها، نه حتی از وجدانیات هم کمک نمیگیریم که علوم حصولی برگرفته از علوم حضوری هم، که بعضی ممکن میگن نه ما همچه علم حضوری نداشتیم تا علم حصولی به نام وجدانیات به دست بیاد، نه ما از اولیات استفاده، اولیات مثل اصل استحاله اجتماع نقیزه، اصل ضرورت علت و معلول، اصل واقعیت، اصل هویت، اینا اولیات هم. وقتی گزاره اولی داریم یعنی اثباتشون در اثبات این گزاره یا ابطال این گزاره به خودشون محتاجی، مثلا استحاله اجتماع نقیزه اگر بخوایم براش استدلال بیاریم چه برای اثباتش چه برای ابطالش، باز به خود استحاله اجتماع نقیزه نیازیم. اصل علیت همینه، برای شما برای اثبات اصل علیت به استدلال بیاریم صغرا کبرا باید بچینی، خود صغرا کبرا نقش علیت دارن برای نتیجه، یعنی اصل علیت از قبل پذیرفته اید. توجه. اصل واقعیت، یک کسی انکار کنه واقعیت رو میگیم خود این انکار واقعیت داره یا واقعیت نداره، پس باید اصل واقعیت رو بپذیره. این سه تا گزاره حالا مخصوصا اصل واقعیت، اصل اجتماع استحاله نقیزه، اصل علیت. حالا البته ما اصل علیت رو به یه بیان جز فطریات هم تبیین فطری هم کردیم، شیصد هم اصلیت رو بر اساس حساب و احتمالات تبیین کرده، ولی حالا ما اینجا با این تبیین میگیم جز اولیات. ولی اصل استحاله نقیزه اینو که دیگه هیچ کسی نمیتونه انکار کنه. جالب اینه هیوم هم که تجربه گرای افراطی هست و گزاره تجربه قبول نداره، اصل استحاله نقیزه اینو گزاره ما قبل تجربی میدانه. خب ما وقتی اولیات رو پذیرفتیم با اولیات میتونیم گزارای بعدی رو زایش کنیم، یعنی زایش گزارای دیگر از اولیات و از گزارای بدیهی استنتاج کنیم. شما اصل واقعیت، اصل استحاله شما نقیزه، اصل علیت رو قبول دارید، حالا شروع کن به استدلال کردن و واقعیت دیگر رو هم ثابت کن. مثلا این که من یک واقعیتی به نام من هست، اینو با علم حضوری آدم درک میکنه، ولی با یک قرائن دیگری هم میشه واقعیت های دیگر، یعنی با اصل علیت میشه واقعیت های ورای خودمون رو هم بیابیم. توجه دارید که در فلسفه اثبات شده و همینطور کم کم انسان میتواند با مثلا اولیات، مثلا مقدمات بدیهی و اولی، وجود خدا رو اثبات کنه ولو تجربهش نکند. حالا بعضی ها ممکنه بگن ما خدا رو همیشه تجربه میکنیم، تجربه قلبی در ما همیشه خدا رو میبینیم. این رؤیت الله که مطرح شده است که در روایات ما هم هست که بله خدا رو میشود دید، ولی به در واقع رؤیت قلب میشود دید، این یعنی همین، این تجربه شدم، تجربه درونی از خدا داره. کما اینکه خیلی مثلا اگزیستانسیالیست های الهی اصلا خدا رو تجربی میدانن، اما تجربه درونی میدانن، نه تجربه بیرونی که آدم با چشم مثلا بیاد هیکل خدا رو معاذ الله ببینه، که خدا خب جسم نیست. توجه دارید؟ پس در واقع ما حتی اگر معنا پذیری و معنای اثبات پذیری هم بگیریم، توجه دارید، نه به معنای کارکردگرایی. اگر معنای کارکردگرایی بگیریم که همه گزاره دینی کارکرد داره، اما ما به این بسنده نمی کنیم، چون ما کارکردگرا کارکرده دین و قائل هستیم، ولی کارکردگرا نیستیم. کارکردگرا کسی است که یا کاری به واقعیت و مطابقت ندارد، مطابقت با واقع، یا اصلا قبولش نداره، ولی میگه این گزاره ها کارکرد دارن. نه، ما کارکردهای گزاره دینی رو قائلیم، ولی معنا رو اثبات پذیری میدانیم. ولی اثبات پذیری که فقط با تجربه نیست، گاهی اوقات اثبات پذیری با تجربه حسیه، گاهی اوقات با تجربه درونیه، گاهی اوقات با استدلال عقلیه و گاهی اوقات با اسناد نقلیه. مثلا خواهیم پوزیتیویست ها قضای تاریخی رو چیکار میکنن؟ اینایی که مستندات میخوان یه گزاره تاریخی رو بیان بکنن، خب میرن به مستندات نقلی مراجعه میکنن، اسناد نقلی رو میارن، مثلا میگن فرض کنید تزار در فلان تاریخ مثلا با فلان کشور جنگید و چنین و چنان شد، یا روم شرقی و غربی کی متحد شدن، کی از هم جدا شدن، کی پروتستان از ارتدوکس از کاتولیکا جدا شد، ارتدوکس از کاتولیک جدا شد، کی فلان شد، کی همه اینا با اسناد تاریخی دیگه نقله، یه روش متدولوژی خاص خودشو داره. پس روش‌های نقلی تاریخی داریم، روش‌های عقلی داریم، روش‌های عرض کنم تجربه درونی داریم، روش تجربه حسی داریم، اینا روش‌های مختلفی هن که با کمک بدیهیات اولیات میشه استنتاج کرد و گزارای دینی هم به همین شکلن. اما گزارای دینی دو دستن، یه گزارای دینی داریم که مستقیم با بدیهیات قابل استنتاجن، مثل وجود خدا، که جالب هم اینه قرآن هیچ جا به اثبات وجود خدا نپرداخت، افل لا شکن فاطر سماوات و الارض، یعنی فطری دانسته. ولی ما با کمک بدیهیات و برهان مثلا وجوب و امکان میشه وجود خدا رو ثابت کنیم، و ثابت کنیم جامعه جمیع کمالاته و واجب الوجود هست من جمیع الجهات، با عقل محض، الموجوده ما واجبون و الا استلزمه و استحالت دور و تسلسل، بطلان دور بطلان تسلسل هم کاملا با برهان عقلی اثبات میشه. تازه حتی برهان از کنم صدیقین ملا صدرا رو هم بگیم که اصلا نیازی به استحالی دور و تسلسل هم نداریم، توجه دارید؟ یعنی نمیگیم الموجود اما واجبون او ممکن، میگن موجود اما مستقلون او رابط او از کنم غنیون او فقیر، امکان فقری رو در واقع پاشو میدان میکشه. درست شد؟ خب خدمت شما عرض کنم که با این روش میتونیم اثبات پذیری کنیم. مثلا میگیم گزارای دینی معنا دارن چون اثبات پذیرن. اما اثبات پذیر گزارای دینی از کم دو نوعه، چون گزارا دو نوعه. یه گزارای دینی گزاره بیسیک داره، گزاره پایه داره، مثل اثبات خدا، مثل عدل و حکمت خدا، مثل از کم حیات پس از مرگ. اینا رو میشه با در واقع عقل محض و بدیهیات عقلی و اولیات اثبات کرد. اما یه گزاره دیگه در دین داریم که اینا مستقیما با بدیهیات ارتباط پیدا نمیتونن بکنن، مثل خیلی از مثلا گزارهای فقهی که اصلا انشائیات، یا مثلا گزارهایی که اخبارن ولی جزئیاتن، مثل طبقات بهش، طبقات جهنم، توجه دارید؟ اینا خب مواقف قیامت، صراط، میزان، نمیدونم حساب کتاب، بهش، جهنم، اینا رو واقعیت‌های خارجی هن. اینو ولی با مستقیم نمیتونیم با بدیهیات اینا رو اثبات کنیم، اینا با واسطه اثبات میشن. یعنی وقتی اثبات کردیم وجود خدا رو، ولی وقتی اثبات کردیم حقانیت و صدق قول الله تبارک و تعالی، وقتی ثابت کردیم هازا قول الله، خب دیگه از اون طریق بقیه گزارا هم اثبات میشوند. اثبات نقلی مستند به اثبات عقلی، توجه دارید؟ مثل اثبات نقل تاریخی که مستند به یک اثبات عقلی یا عقلایی است. توجه دارید، ولی اثبات نقل تاریخی که پذیر، اثبات نقل دینی را میپذیریم، چون باید بپذیریم، چون اثبات نقل دینی مبتنی و اثبات نقل اثبات عقلی استدلالگری است. توجه دارید. لذا میشه گفت گزارای دینی معنا دارن به معنای اثبات پذیری معنا دارن. بعد از اینکه اثبات گزارای دینی رو تکلیفش روشن کردیم، موقع نوبت میرسد به عرض کنم خدمتتون کارکردها، که خب حالا کارکرد ایمان به خدا چیه، کارکرد اعتقاد به معاد چیه، که خدا رحمت کنه شهید مطهری یکی از ویژگی های کتاب ها و آثارش اینه که به کارکردهای آموزهای دینی هم پرداخته. این مثلا در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به کارکرد آموزهای اسلام در باب زن میپردازه و تبیین میکنه، تبیین کارکردی. در کتاب امامت و رهبری هم همینطور تبیین کارکردی داره. در کتاب توحید بحث ایمان رو، کارکرده ایمان رو بیان میکنه. در کتاب یکی از عرض کنم تفاوتی که کلام جدید با کلام قدیم دارد اینه، در کلام قدیم عمدتاً اثبات استدلالی حالا یا عقلی یا نقلی بود، ولی اثبات کارکردی یا تبیین کارکردی خیلی خیلی کم بود. مثلا شما این کتاب تجرید رو ببینید، میگه که البعثت یه جدا بعثت واجبت، یه جدا البعثت حسنتان لاشتمالها علی فواید، بعد 10 تا فائده رو ذکر میکنه. این همون نگاه کارکردی است که از طریق کارکردی میخواد اثبات کنه ها، ولی غیر از این دلائل مستقل مثلا از برهان قاعده لطف استفاده کردن برای اثبات در واقع بعثت انبیا و ضرورت بعثت انبیا، ولی اینجا به کار کردن اشاره کرده. این خیلی نادره و ولی در کلام جدید تبیین کار کرده. لذا شما برای مردم وقتی به کار کرده ارتباط با امام زمان میپردازید، اثر تربیتیش بیشتره تا وقتی که بخواید مثلا برید مثلا صغرا کبرا بچین که امام زمان هست، یا ادله نقلی بیارید برای اثبات تولد امام زمان و غیبت صغرا و کبرا امام زمان. چون خیلی از مردم اگر هم مثلا فرض کن مسیحیه، مسلمان نیست، توجه دارید، هندوه، وقتی به کار کرده ارتباط با موعودگرا صحبت میکنید اثر خودشو میذاره. توجه دارید، من اینو تجربه کردم در جای مختلف که چه آثاری میتونه برای مخاطب داشته باشه و حتی آثار ایمانی پیدا بکند. ولی خب ما به لحاظ منطقی طبیعتاً اثبات رو بر کار کرد، تبیین کار کردی مقدم میداریم. علاوه بر این نکته آخرم رو هم عرض بکنم که دیگه معقولیت گزاره دین تمام بشه، اینه علاوه بر این یه گزارایی ما در دین داریم، در مثلا قرآن، در سنت، که میشه با روش‌های تجربی هم اینا رو با همون ادبیات پوزیتیویستی اثبات کرد. حالا البته ما در جای خودش ثابت کردیم که تجربه توان اثبات نداره، توان ابطال هم نداره، توان فقط تایید داره. حالا در بحث فلسفه علم و روش شناسی اینو بحث کردیم. اما حالا اینایی که مثلا فرض کنید گرایش پوزیتیویستی دارن، خب بیایم بهشون بگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم یه گزاره در دین هست، میشه اینا رو تجربه کرد. خب تجربه کنید، توجه دارید. مثلا فرض بکنید در بعضی آیات و روایات مثلا درباره اکل و شرب، آدم چی بخوره، چه بنوشد، چه نخورد، چه ننوشد، چگونه بخورد، توجه دارید. مثلا تو این روایات متعدده که واقعا صحیح سند هم هستن درباره الحبت و سودا سیاهدانه یا فواید عسل و مانند آن، اینا خب واقعا اعجاب آمیز اون زمان اینطوری روایات به این بحث ها پرداخته. خب اینا رو، این گزارا رو میشه گزارای تجربی هم ذکر کرد و معقولیت و اثبات پذیریشون رو بیان کرد. این هم یک بحث مقدماتی بود. انشاءالله جلسه بعد وارد بحث خداشناسی میشیم، اون نکاتی که جنبه کلام جدیدی داره. خب اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید. یکی از دوستان فهمیدن که آیا بحث علم دینی هم ذیل کلام جدید هست. ببین در بحث نسبت علم و دین و تعارض علم و دین ما به یک راه حلی میرسیم به نام علم دینی، که علم دینی میتونه تعارضای ظاهری علم و دین رو حل بکند. روز تعارضا رو حل بکنه، چون بعضی وقت تعارض هم ظاهری نیست، واقعا تعارضه. بعضی از مسائل علم مدرن یه جای تعارضه، مثلا توضیح علوم انسان. خب علم دین میتونه این رو حل کنه، اما این که دیگه حالا علم دین چیست و چه علم دینی چیست و چطور به دست میاد، این جایگاه اصلیش تو حوزه فلسفه معارف اسلامی یا فلسفه علوم اسلامی یا فلسفه معارف اسلامی، معارف دینی. در بحث فلسفه مضاف به علوم دینی باید این بحث رو مطرح کرد، و یا مثلا ذیل فلسفه علوم انسانی اگر میخواییم علوم انسانی اسلامی رو بحث کنیم، توجه دارید. چون علم دینی به علوم طبیعی و علوم تکنولوژی هم اشاره دارد، اگر در فلسفه علم یا فلسفه علم محض یا فلسفه علوم اسلامی اونجا باید مفصل بحث بشه. ولی ما شاید تو درسامون به نسبت علم با علوم طبیعی یا ببخشید دین و علوم طبیعی یا دین و علوم انسانی هم بینا خواهیم، اگر عمری بود و فرصتی شد، بپردازیم و دیگه خود به خود تبیینی از علم دینی مختصر خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.